دنیای پناهجویان، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:01 روز سه‌شنبه 28 نوامبر سال 2023 هست و شما شنونده برنامه دنیای پناهجویان در رادیو پیام هستید. خوش آمد میگم به آقای اسدی گرامی. خیلی خوش آمدید به رادیو پیام. قربان، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم همین جیان، سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. امیدوارم شما هم خوب باشی و همه چیز اوکی باشه بره.
خیلی ممنون و متشکر. آقا ما ادای وظیفه میکنیم و این اطلاعیه ارسالی شما در ارتباط با سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران رو میخونیم هر روز توی رادیو. گفتم
خیلی ممنونم،
گزارش بدم. خواهش میکنم. آقای اسدی، بذاریم قبل از اینکه وارد برنامه بشیم و اینها، من به شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه علاوه بر اینترنت رادیو پیام، سرصدا میاد اون برای آقای اسدی، علاوه بر اینترنت رادیو، آره، علاوه بر اینترنت رادیو پیام میتونن از طریق اینستاگرام و یوتیوب هم به صورت لایو این برنامه رو ببینند و بشنوند همراه با تصاویری از طبیعت در ایران. آقای اسدی، بریم سراغ سوال ها.
خواهش میکنم.
اجازه بدین قبل از اینکه هر در واقع پرسشی از شما داشته باشم، یک فایل صوتی است به اتفاق بشنویم. اگرم ممکنه این هنسفریتون رو به سیمش رو مراقب باشین که خیلی صدای اذیت کنید. مرسی، متشکرم. یک فایل صوتی ارسال شده که به اتفاق بشنویم.
سلام، روز بخیر جناب اسدی. امیدوارم که هر جا که هستین تنتون سلامت و سرزنده باشید. آقای اسدی، من قبلا هم فکر کنم با تو صحبت کردم، سارینا هستم. شرایطم خیلی دیگه توی ترکیه به هم ریخته شده، لحاظ روحی روانی واقعا ریختم به هم. نزدیک به 7-8 ماه پیش نامزد منو توی ترکیه به دلیل ردی پرونده گرفتن، رفتش اداره مهاجرت که امضا بزنه و ما نمیدونستیم، و به خاطر نداشتن شرایط موقعیت مالی که نتونسته بودیم وکیل بگیریم و فکر میکردیم که خب اتفاق خاصی نمیفته، شاید بتونیم درستش کنیم، شاید بتونیم از خود کشور ترکیه وکیل بگیریم، نشد. ایشون رفتن امضا بزنن، گرفتنشون و دیپورتشون کردن. البته خیلی راحت دیپورتش نکردن، فرستادنشون کمپ آیدین. چندین ماه تو کمپ آیدین موندن، با اینکه خودشون برگه دیپورتشون رو امضا کرده بودن، اما چندین ماه لحاظ روحی روانی ایشون رو اذیت کردن و بعد از چندین ماه موفق به این شدن که با اینکه خودشون برگه دیپورت کرده بودن فرستاده بشن ایران. و من الان هیچ کسی اینجا دیگه ندارم، توی ترکیه واقعا هیچ کسی رو ندارم. تنها امید زندگی من نامزدم بود. خانواده ای هم ندارم، پشت و پناهی هم ندارم و از تو جهنمی که هستم میخوام بیفتم تو جهنم دیگه. عوضش این که حداقل میدونم اگه بیفتم بمیرم یکی هستش که کنارم باشه. ازتون خواهش میکنم، هیچ چیزی نمیخوام. من الان تنها چیزی که نیاز دارم، نیاز به 200 یورو پوله که بتونم پول بلیطمو بگیرم و بتونم برم پرواز داشته باشم، پول تاکسی راهمو بدم تا بتونم برم فرودگاه. ازتون خواهش میکنم، التماستون میکنم، بزرگی کنید در حقم. وقت اینم ندارم که توی رادیواتون شرکت کنم. اگر واقعا در توانتون هستش، اگر واقعا میتونید که یه همچین لطفی رو کنید، شرایط منو اعلام کنید. من واقعا الان ناچارم، خونه ندارم، خونم هم تحویل گرفتم، یعنی به خاطر نداشتن کرایه خونه مجبور شدم خونم هم تحویل بدم. صابخونه خونه رو ازم گرفت و خونه دوستانم آواره هستم و میخوام برگردم ایران. دیگه نمیتونم این رذالت رو تحمل کنم. التماستون میکنم اگر میتونید شرایط بنده رو اعلام کنید، شاید یه بزرگواری بتونه یه 200 یورو به من کمک کنه که من بتونم بلیت بگیرم و بتونم پول راهمو بدم تا بتونم برگردم تو همون جهنمی که ازش اومدم. خواهش میکنم اگر میتونید کمکم کنید. ممنون.
بله شنیدیم آقای اسدی. پیغام خانم
سارینا.
بله شما بگید.
من حالا خودم بد شد وقتی اینو گوش کردم راستش. خب دوبار گوش کردم تا حال مرتبم با خودش صحبت میکنم که یه ذره مثلا آرامش پیدا بکنه. این خیلی وقت میچره تو داره. قبلنم یک دو هزار کرونی برش جمع کردیم فرستادیم اون موقع، ولی به هر حال الان با این مشکل روبرو هست. پریروز که من این فایلو برای یکی دوستان فرستادم، اونم برای چند نفر فرستاده بود، هم خودش خانم مهری و دکتر یونس. هم خانم مهری مثلا 1000 کرون کمک کرده و دکتر یونس 500 کرون کمک کرده و الان 1500 کرونش هست. اگر بشه مثلا 1000 کرون دیگه از چند نفرم بوده هر کدوم یه مقداری بدن، ما فکر میکنیم که این نیازی که این دختر الان داره برآورده میشه که بتونه دستش به ایران برسه. به هر حال این خیلی وقت از ترکیه هست و هیچ شانسی هم نداره که مثلا به کشور دیگه ای بره. قبلا هم سر کار سیاه گرفته بودن که خیلی اذیتش کردن، الان به این روز و حال افتاده. نامزدش هم دیپورت کردن رفته ایران و واقعا خیلی وضعیت بدی داره، یعنی فوق العاده وضعیتش بده.
آقای اسدی اجازه بدید شنونده ای رو خط دارم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
درود بر همی عزیز و آقای اسدی گل، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
خیلی ممنونم.
فرداد جان عزیز من، حمید عزیز، آقای اسدی عزیز، اگر شما تایید میکنید ما بقیه مبلغ حل و مشکل خاصی نیست.
خیلی ممنون و سپاسگزارم ازت. من با شما تماس میگیرم بعد از
اون. با من تماس بگیر، مسئله این است.
خیلی ممنون،
بسیار ممنون.
خداحافظ. خب آقا به سادگی این مشکل حل شد و الباقی این مبلغ هم جور شد دیگه و مشکل سارینا هم حل شد.
خیلی ممنونم حمید جان، خیلی هم ممنونم از همه کسایی که واقعا کمک کردن. بالاخره انسانیت واقعا نموده، انسانیت خیلی خوبه.
بله دقیقا همینطوره، خصوصا مردم مهربان شهر گوتنبرگ که همیشه پیش قدم هستن برای اینجور کارها. من سپاسگزاری میکنم، همیشه این گونه بودن، همیشه در صحنه حاضرن
و منم واقعا دیدم دیگه در تمام این سالهایی که کار پناهندگی کردم هر جا رجوع کردم واقعا جواب گرفتم و این به نظر من خیلی شورانگیزه، خیلی برای من شورانگیزه، خیلی اتفاق خوبی هست.
اجازه بدید شنونده بعدی رو هم بگیرم. درود بر شما، بفرمید خواهش مونم.
الو
بفرمایید خواهش مونم. لطفا صدای رادیوتون رو ببندین، در خدمت شما.
الو
بفرمایید خواهش میکنم. من صدای شما رو میشنم. ببخشید
حمید آقا، من یه سوال دارم راجع به این خانوم. این خانوم اگه اصلا بدون اقامت ندادن بهش، اگه نره بمونه، حالا هر چقدر 6 ماه 1 سال هرچی بخواد بمونه میتونه پیشی که من بیاد بمونه؟
یعنی بیان پیش شما بمونن اینجا بیان سوئد؟
میشه همچین چیزی میشه؟
من تو آقای اسدی پاسخ میدن. از رادیو گوش کنین، متشکرم. این هم گونه دیگری از مهربانی آقای اسدی در واقع دوستان.
واقعا نه متاسفانه سرینا شرایط اینو نداره بیاد سوئد، گرفتاریش همینه. حتی مثلا خوب رفتن به آلمان به نسبت سوئد راحت تر هم هست، حتی رفتن به یونان و مجارستان که جزو اتحادیه اروپا به حساب میاد و از اونجا هم راحت تر میتونن مثلا به آلمان بیان، بعضم نمیتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه ویزای هیچ کشور اروپایی نداره، ویزای شنگن نداره. بعدش هم پناهندگیش هم رد شده، یعنی پرونده پناهندگیش تو ترکیه مختومه اعلام شده، به همین خاطر امکان سفر به اینجا رو نداره. یک مشکلات بزرگ پناهجویان ایرانی در ترکیه همینه که اینا امکان ورود به هیچ مرز اتحادیه اروپا ندارن و وقتی هم اقدام میکنن به طور غیر قانونی، الان اخبار دیگه هست در این راسته در مورد صحبت میکنیم، ولی اگر میتونست خب خیلی خوب بود که الان بالاخره کسی هست که 6 ماه میتونه ببره پیش خودشو، بعدش هم کار پناهندگیشو میتونستیم را بیندازیم و به زندگی امتری مثلا دست پیدا بکنه، ولی واقعا این امکانو نداره. اونم به خاطر همینه که میگه میخوام از یه جهنم پدر جهنم دیگه بذارم و برگردم ایران.
بله، اجازه بدید شرمنده بعدی رو هم بگیرم. آقای اسدی درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما همینطور، درود بر آقای اسدی.
درود بر شما آقا شاه
جان.
من خانم سارینا چند بارم با من تماس گرفتن، حقیقتا توی این 2-3 هفته اخیر گفتم که به هر حال بگم آقای اسدی فکر کنم در جریان، ولی من واقعا با اون دوستانی که میتونستن کمک بکنن و همیشه کمک میکنن تماس گرفتم، چون آقای اسدی معمولا اینجوریه که همه این دوستان یک خانواده ای رو تحت پوشش دارن و من هر روز هم با سرینا صحبت کردم، گفتم من تمام تلاشم رو کردم به خاطر شما، ولی متاسفانه یه مقدارم وضعیتم وضعیت با این قضای گرون و این حساب اجناس کالا که بالا تنده مردم هم وضعشون زیاد اونجوری جالب نیست. منظور من اینکه برای خاطر اینه به شما بگم در جریان باشید که
بله بله شعب جمع من در جریانم، اون دفعه با هم دوباره مثلا یه مقدار پول جمع کردیم، کاملا در جریانم.
دقیقا یه بار آقای حسدی من خودم هم کمک کردم به خانم سرینا چند ماه پیش
باید یادتون باشه، ولی
واقعا این دفعه امکانش نبود. به هر حال خواستم تشکر بکنم از آقای حسدی و انسان دوست و آلمان عزیز که به هر حال این محبت رو کردن.
خیلی ممنون آقا شما.
من فکر می‌کنم آقای حسدی یه مقداری مردم واقعا توی این شرایط جدید گرفتار شدن، خیلی گرفتارن، چون من خیلی ها سوال کردم و نتونستن به ما بهشون کمک بکنن.
حالا خوشبختانه این مشکل رو به آقا آرمان عزیز و همینطور دکتر یونس و دوستان دیگری که در این کار کمک کردن حل کردیم و حل شد. خیلی ممنون آقا شهاب عزیز، متشکرم از شما و تلاشتون در این زمینه.
خواهش میکنم
عزیزیشون، قربون شما، خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
اگر
وقت
داشته باشم همین یه دقیقه میتونم وقتتون رو بگیرم؟
بفرمایید.
بله، یه چیزی در مورد آقای اسدی میخواستم بگم.
بگیم
از هفته پیش بود من این رو میخواستم بگم. آقای اسدی هم خودش واقعا مرد مهربانی هست و همیشه سعی کرده که دست دوستان رو بگیره. یادم نمیره که یک خانم مسیحی اخراجی گرفته بود، ما و آقای اسدی و دوستان همه جمع شده بودیم، فکر کنم 30-40 نفر بود که جلوی دادگاه رفتیم که سعی کردیم خانم نجات بدیم و موفق هم شدیم که نجاتش بدیم. با اینکه ایشون مسیحی بود، ولی خب آقای اسدی و دوستان همه کمک کردیم، رفتیم مسئول پرونده حتی رئیس دادگاه آقای اسدی نام یادش بشه اومد پایین و باهاش صحبت کردیم، به هر حال ایشون نجات پیدا کرد. ولی این خاطره خیلی زیبا رو من می‌خوام برای شما تعریف کنم. یه دوست پرونده یه خانومی بود که من اسمش رو نمیارم، ایشون زمستون خیلی سردی بود، فکر میکنم موضوع ماره 7-8 سال پیشه، بعد ایشون کفشش پاره بود و توی این زمستون کفش پاهاش خیس میشد یا یخ میزد. بعد خانه بودجه ای هم داد. من یادم میاد که بعد از یه چند روز این خانومو دیدم، گفتم که گفتش که کفش خریدم، گفتم خیلی خوشحال شدم. چه جوری خریدی؟ گفت آقای اسدی برای من از جیب خودشون شخصا برای من یک کفش خریدن، نمیدونم حدودا 1500-1600 کن، که من واقعا فکر کردم این خاطره زیبایی از آقای اسدی که این پول رو از جیب خودشون دادن، نه از انجمنی، نه از بیدراگی. گفتم اینم به خاطر تقدیر از آقای اسدی عزیز که واقعا غیر از حالا این که انجمن کمک میکنه به پناهنده ها، آقای اسدی واقعا مرد بزرگواری هست و همیشه سعی کرده حتی از جیب خودش هم به پناهنده ها کمک کنه. به هر حال آقای اسدی از شما ممنون هستیم.
قربان تو شاد.
خواهش میکنم شب جان، منم از شما ممنونم و تو این سالها من شاید کارهای شما بودم، این همه پول جمع کردی برای پناهجویان، اونا به هر حال چیزایی هستند که دیده میشه. ممنونم. به هر حال توی این زمینه من واقعا آغوشم باز با هر کسی در زمینه دفاع از حقوق پناهجویان کار کنم و برسیم همین که یک نفر رو به هر حال از یک مشکلات غیر انسانی که واقعا بهش تحمیل شده نجات میدیم خودش خیلی شورانگیزه. خب بالاخره زندگی همین چیزا معنا میده به زندگی به طور واقعی.
من از رادیو بیشتر مزاحمتون نمیشم.
ممنون شما گرامی.
میگم که عبادت به جز خدمت خلق نیست.
خیلی ممنون و متشکرم. دست درد نکنه. ممنون آقای اسدی، از شما هم متشکرم. خب حالا با توجه به اینی که تقریبا مشکل سارینا حل شد، امروز با آرمان عزیز تماس میگیریم و مشکل رو حل میکنیم. دوستان شنونده تماس میگیرن دیگه، اجازه بدید که خط بعدی رو هم بگیرم بعد سوالات رو بپرسم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، خسته نباشید حمید آقا.
سلامت باشید.
یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
میشه لطف کنید که جواب منو بدید که این خانم سارینا آیا میتونه به بودنش و زندگی توی ترکیه ادامه بده تحت شرایط حمایت مالی بشه؟ من خودم مثلا میگم بتونم با مبلغی که بتونه زندگیشو بگذرونه توی ترکیه، آیا میتونه یا میخواد اصلا به کل برگرده؟ میشه لطف
کنیم
به من بگید، من از رادیو گوش
میکنم. چشم، حتما. شما بعد از رادیو هم اگر که پاسخ مناسبی گرفتین میتونین که اطلاعات بیشتر رو از آقای اسدی بگیرید، با آقای اسدی صحبت کنید، ارتباط بگیرید، با خود خانم سارینا هم صحبت بکنید، هیچ اشکالی هم
نداره.
خواهش میکنم. متشکرم از رادیو. خواهش میکنم. آقای اسدی بفرمایید. خواهش میکنم.
من حتما بعدش این برنامه رادیوی رو توی گروه پناهندگان توی ترکیه میذارم و برای خانم سارینا هم میفرستم و خیلی ممنونم. اینم یکی از اون کمکای بزرگ و به هر حال کم نظیر هست واقعا این آمادگی رو اعلام بکنی که یک نفر رو توی ترکیه توی مدتی کمک کنه که بتونه بمونه. من حتما اینو با خود سارینا در میان میذارم. نمیدونم اصلا این روحیه این وضعیت رو داره با توجه به اینکه نامزدش رو به ایران دیپورت کردن و هیچ شانس بازگشتی به ترکیه یا به اروپا نداره، آیا اون میتونه واقعا با توجه به این وضعیتی که الان داره بمونه؟ من حتما اینو باش در میان میذارم.
بسیارم عالی. پس من پیشنهاد میکنم که سرکار خانم که تماس گرفتن لطف بکنن بعد از برنامه، یعنی بعد از ساعت 11 اگر شنونده ما هستن، یا با تلفن‌های رادیو یا با موبایل من یا با موبایل آقای اسدی با شماره 0737-17-88-19 تماس بگیرن و در واقع این اطلاعات بیشتر رو آقای اسدی از طریق اخباری که از خود سارینا میگیرند به ایشون خواهند داد و امیدوارم که شرایطی فراهم بشه که سارینا مجبور به بازگشت نشه و این راهی که به هر حال در پیش گرفته به گونه‌ای بشه که حداقل به یک جای امنی برسه دیگه، این همه سختی کشیده. آقای اسدی اجازه بدین که شنونده بعدی رو هم بگیرم. قطع شد. اگر که مایل بودن دوباره تماس بگیرند. اجازه بدید بریم سراغ سوال بعدی. از طریق تلگرام دوست پناهجویی از طریق واتساپ دوست پناهجویی باز در ترکیه برای من یک سوالی فرستادن که من از شما میپرسم. نوشتن که سلام، ببخشید سوالی داشتم خدمت شما. اول اینکه من ردی اداره مهاجرت دارم و در دو دادگاه هم ردی گرفتم که مقصر آسامشهر بود. دادگاه سوم نتونستم برم چون پول وکیل نداشتم. حالا منتظر برگه هستم با معلولیت 76%. الان روی ویلچر هستم و دیپورتی هستم. من کسی را ندارم و تنها در جایی که زندگی میکنم پله داره و ویلچر از اون عبور نمیکنه و معمولا در خانه به سر میبرم. این توضیح مختصری بود از وضعیت من. تا برسم به سوال، اونم این که یک، با این وضعیتی که من دارم برگه دیپورتی به من میدن و اگر میدن چگونه؟ دو، آیا منو به کمپ میبرن اگر بخوان دیپورت کنن؟ سه، اگر بخوان منو دیپورت کنن چگونه این کار رو میکنن؟ و چهار، اینکه اصلا مرا با این وضعیت دیپورت میکنن یا نه، کلن با من چه میکنن؟ در شهر دنیزلی این دوست گرامی زندگی میکنه. آقای اسدی شما توضیح بدید.
بله، پلیس شهر دنیزلی توی ترکیه خیلی معروفه، یعنی به سختی‌ترین پلیس‌های تو ترکیه معروفن و هیچ تخفیفی ندارن در مورد پناهجویانی که بویژه پناهجویانی که جواب رد میگیرن از اداره مهاجرت کوچه درسی. یا مثلا دو تا دادگاه ترکیه هم اگر مثلا جواب رد بهش داده باشه، این به این معنی هست این پرونده بسته شده، یعنی پرونده پناهندگی این دوستمون متاسفانه بسته شده. دولت ترکیه هم مثل دولت اروپایی نیست که مثلا نامه بفرسته، مثلا ترک خاک بده، یا مثلا اونو در جریان بذاره، یا مثلا باهاش به گفتگو بشینه که مثلا تقاضای همکاری بکنه با پلیس به طور داوطلبانه خودش برگرده. این شرایط توی ترکیه وجود نداره. یهو کسانی اینجوری، حتی اون جوابایی که از دادگاه میدن، یعنی اون تصمیماتی که توی دادگاه هست، اون تصمیمات هم اصلا برای پناهنده فرستاده نمیشه، پناهجویی که جواب رد میگیره. ولی خب مثلا تو سوئد خیلی رسمی تصمیمات اعلام میشه، حتی روز و ساعت دادگاه رو مثلا بهش میگن چه روزی بهت جواب میدن. تمام این چیزا هست، هم آلمان هم سوئد هم تمام کشورهای اروپایی این شرایط رو دارن، ولی تو ترکیه این شرایط نیست. یهو مثلا دیدی کسی که دادگاه آخر جواب رد گرفته، یهو دیدی مثلا بعد از دو ماه، بعضی وقتا بعد از یک سال و نیم همینجوری در خونه شو میزنن، میان تو همونجا میبرن. یا این که صداش میکنن برای اداره مهاجرت، میگه بیا کارت داری، میه کاری داریم، تا رفته اونجا بازداشتش میکنن. وقتی بازداشتش کردن میبرن به کمپ، کمپای ویژه دیپورت. توی اون کمپا قرارش میدن تا ملزومات اخراجش رو فراهم بکنن. توی اون دوره هم که توی کمپ هست یه سری تحقیقات تقریبا فرمالیستی یا اینجوری مثلا میکنن، آیا میتونن اخراجش کنن، آیا اگر اخراجش بکنن دردی سرش برای توی ایران برش وجود میاد، ممکنه حکم سنگین بگیره، ممکنه زندان بره، بعد ببینن که چه شرایطی داره. ولی خب 90% از اونایی که میبرن توی کمپای دیپورتی اگر اعتراضی وجود نداشته باشه، اگر مثلا پروندهشو مطبوعاتی نکرده باشن، اگر مثلا سازمانهای مختلفی در جریان پروندهش قرار نگیره، 100% اگر مثلا یک سالم بوده برش دیپورتش میکنن. متاسفانه معلولیت هم باعث نمیشه اونا مثلا دست نگه دارن این شخص رو مثلا دیپورت نکنن. 100% یک روزی میان سراغش میگیرن و به کمپ انتقالش میبرن و بعد ملزومات سفرش به ایران رو فراهم میکنن.
بله آقای اسدی، سوال بعدی از طریق تلگرام این سوال به دست من رسیده. نوشتن که سلام، ضمن عرض خسته نباشی خدمت آقای اسدی و آقای شجاع و تشکر بابت بذل توجه به امور پناهندگان. سوال داشتم در خصوص اینکه من محسن هستم و حدود 54 سال سن دارم. حدود یک سال پیش به سوئد آمدم با ویزا و پاس خودم رو تحویل دادم و دوبلین نشدم به خاطر خانوادم و خانوادم اینجا هستند از 4 سال پیش و البته اونها منفی گرفتن و پروندهشون فعلا بسته است و الان به من هم منفی دادن و وکیلم برایم اعتراض زده توی اون 3 هفته مهلتی که داشتیم. سوال من از آقای اسدی این هست: چه مدت طول میکشه تا جواب اعتراض رو بدن و اینکه چه موقع میتوانیم تقاضای پناهندگی را تبدیل به ویزای کار یا مثلا آیا میشود با خرید یک لوکال آرایشگری تبدیل به ویزای سرمایه گذاری کرد؟ ضمناً کیس من با خانمم متفاوت است، در فعلا اجازه کار در کارتم قید شده و فعلا بدون قرارداد مشغول کار هستم. فقط خواستم اون زمان طلایی برای تغییر وضعیت کی می باشد؟ طولانی شد، ببخشید. سپاس از زحمات شما. هموطن عزیز، ممنون میشم از پاسخ شما. آقای اسدی بفرمید.
ببین، اگر اون هنوز یک جواب گرفته، یعنی از اداره مهاجرت فقط جواب گرفته، خب مرحله دادگاهش هنوز نرسیده. اون حتما دادگاهی هم میشه، منتها دادگاهیش ممکنه غیابی صورت بگیره، ممکنه حضوراً. الان تقریبا 90-99% از دادگاهی ها حضوری هستش و احتمالاً توی دادگاه، یعنی باید تلاش کنه اگر کمبودی توی پروندش بوده سعی کنه توی این مدت اون کمبوده رو جبران بکنه و بتونه توی دادگاه قوی ظاهر بشه، چون امکان قبولی توی دادگاه بیشتر هست. به خاطر اینکه یک مهلت تقریبا 6 ماه 1 سال بعد از ردی اداره مهاجرت وجود داره، توی اون 6 ماه 1 سال بتونی تلاش کنی، به هر حال موقعیت خودت رو پیش جلو ببری، فعالیت رسانه‌ای کرده باشید و اینا رو مثلا در اختیار وکیل تو دادگاه و اداره مهاجرت قرار داده باشی و در این حال توی اون 3 ساعت دادگاه هم چند نوبت به شما میرسه که صحبت کنی، چند نوبت وکیل شما میتونه در دفاع از پرونده شما صحبت بکنه و امکان این که مثلا بشه قبولی گرفت در دادگاه وجود داره، مگر اینکه واقعا پروندهش خیلی ضعیف بوده باشه و اگر خیلی ضعیف باشه و اگر نتونه اون کمبوده رو جبران بکنه، دادگاه هم ممکنه بهش جواب رد بده. اون دادگاه دوم اگر جواب رد بگیره دیگه، دادگاه سومی اصلا 1 در 1000 هم حتی شانس نداره. برای تبدیل پروندهش، بله، در این فاصله که از اداره مهاجرت جواب رد گرفته میتونه بره روی اقامت کاری، ولی برای رفتن روی اقامت کاری نیاز به 4 ماه سابقه کار از قبلش داره، یعنی 4 ماه توی سوئد توی مغازه جایی کار کرده باشه و توی اون 4 ماه هم لازمه که مثلا حقوق که بهش میدن ببینن، مالیاتی که به حال فرستاده ببینن، بیمه همه چیزش درست بوده باشه، استاندارد مثلا جامعه سوئد رو مثلا رعایت کرده باشه، در این صورت میتونه بره روی اقامت کاری. 1 سال اقامت موقت بهش میدن، بعدش هم توی سالهای بعدی هم ممکنه مثلا همینجوری تمدید کنن تا اقامت کامل بگیره. منتها خب اقامت کاری برای اینایی که قناجو هستن، قبلش میان مثلا درخواست پناهندگی میکنن، خیلی پیچیده تره تا اون کسی که مثلا مستقیما از کشورش به دلایل کاری میاد. این سختی هست. اگرم از اقامت کاری هم جواب رد بگیره، الان قانونی اومده که نمیتونه دیگه دوباره به پناهندگی برگرده، یعنی باید این دورنمه رو داشته باشه. اون اگر رفت توی اقامت کاری و نتونست اونجا اقامت بگیره، به پناهندگی نمیتونه برگرده و این گرفتاری به وجود میاره و این گرفتاری هم بیشتر میشه. من توصیه میکنم که با خود من تماس بگیره که یه مقدار سوالاتی ازش بکنم، ببینم پرونده در چه موقعیتیه، شاید بتونم کمکش کنم. شاید
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. پس این دوست
یه نکته دیگه که به اقامت به چیز سرمایه گذاری اصلا نمیتونه وارد بشه، چون سرمایه گذاری باید با ویزای سرمایه گذاری اومده باشی، در نتیجه باید برگرده ایران و چنین ویزایی رو باید تقاضا بکنه تا بتونه از رای سرمایه گذاری اقامت بگیر. مثل
بسیارم عالی. خب یک سوال دیگه هم هست که یعنی در واقع یک خبری هست که من در قالب سوال از شما میپرسم. جان پناهجویان ایرانی گرفتار در مرزهای اروپا در خطر است. استمداد پناهجویان ایرانی گرفتار در مرز بلاروس و لیتوانی. بر اساس گزارش منابع آگاه، یک گروه 25 نفره از پناهجویان کرد ایرانی اهل شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و سردشت به مدت چندین روز است که در مرز کشورهای بلاروس، لیتوانی و لهستان گرفتار شدند. یکی از پناهجویان میگوید که پلیس هیچ یک از کشورها به آنها اجازه ورود نمیدهد و در سرما و یخبندان گرفتار شدند. منبع آگاه که این یه ویدیو هم ارسال شده همراه با این خبر گفته است که آذوقه و شارژ تلفن‌های همراه این پناهجویان رو به اتمام است و خطر مرگ آنها را تهدید می‌کند. این پناهجویان از فعالان و نهادهای حقوق بشری درخواست کمک و نجات دارند. این هم خبر دیگری هست. شما توضیح بیشتری میدید آقای اسدی در این رابطه؟
ببین همین جان، شما این خبر رو برای من فرستاده بودید دیشب. من واقعا از دیشه بود قبل از این که بیام رادیو، هر چی دنبال میکنم نه از رسانه نه از جایی نمیتونم این خبر رو پیدا بکنم. به اون نقطه مرزی بین لیتوانی و لهستان و بلاروس، اون نقطه ای هست که پناهجویان گرفتار سال 2021 بودن، اونجا توی همون نقطه قرار گرفتن اونا. خب فیلمشون نشون میده که توی برفن، برف خیلی زیادی اونجا هست، بعد اونجا خب همه امکانات و اینا کم شده تقریبا، چون اونا اجازه نمیدن وارد لهستان بشن. اینا قصدشون اینا وارد لهستان بشن، اگه وارد لهستان بشن براحتی از مرز لهستان وارد آلمان میشن، ولی اینا جلوشون رو میگیرن نمیذارن، یعنی به هیچ وقت. نه بلاروس این کار رو میکنه، بلاروس رو اونا رو هول میده به طرف اروپا، یعنی اون میگه برن مزاله با کشمکشی که مثلا با اروپا داره همیشه این کار رو میکنه. روسیه هم الان این کار رو میکنه، پناهجویانی که میان به طرف فنلاند میفرستی. الان تو مرز فنلاند دو هفته هست تعداد زیادی از پناهجویان عراقی و یمنی و اینا گرفتار شدن، فنلاند بهشون راه نمیده، از اون ورم روسیه هم بهشون راه نمیده. به هر حال من دارم دنبال میکنم این پناهجویان توی اون نقطه مرزی لهستان و لیتوانی، امیدوارم بتونیم بهشون تماس بگیریم، چون نه راه تماسی گذاشتن نه مثلا بهش شماره زنگ بزنه، نه خودشون هم مثلا یه تماسی میگیرن ببینیم کجا هست، چی کمکی اصلا میشه به اینا کرد. واقعا با توجه به اینکه دستشون به هیچ شهری به هیچ جایی بند نیست، توی نقطه مرزی هستن.
بله، این خبر هم از طرف یکی از شنوندگان رادیو برای من ارسال شده بود و تقاضا داشتند که در واقع دستور دادن که اطلاع رسانی بکنیم، ولی منبع خبر مشخص نیست که آدم بتونه دقیق تر پیگیری بکنه ببینه که منبع خبر از کجاست. برم سراغ سوال بعدی. سوال رو اینگونه میپرسم: آیا تنها اتباع کشورهای جنگ زده میتوانند در فرانسه درخواست پناهندگی کنند؟ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر هفته گذشته خود به سوئیس گفته است تعداد زیادی از پناهجویان که از کشور ما درخواست پناهندگی می کنند از کشورهایی می آیند که در آنها جنگ وجود ندارد. هدف مکرون از این که این پناهجویان از کشورهایی آمدند که جنگ وجود ندارد، مگر مبنای پذیرش پناهجویان فقط بر اساس اینه که در کشورشون جنگ وجود داشته باشه؟
نه، خب واقعا اینجوری نبوده که. به حال مبنای پذیرش پناهندگان اون چیزی که در کنوانسیون ژنو اومده بر مبنای تعلق به یک مذهبی هست که مثلا توی اون کشور مثل بهایی که تو ایران هست مدرسه نمیتونن برن، دانشگاه نمیتونن برن، اموالشون رو مصادره میکنن، مثلا مذهب به این لحاظ یک نوع اقلیت مذهبی که توی اون جامعه محدودیت دارن، دچار تبعیض و مشکلات شهروندی هستن، یا مثلا همجنسگرایان مثلا تو کشوری مثل ایران به هر حال امنیت ندارن، یا کسانی که به دلایل سیاسی و به دلایل عضویت در گروه های اجتماعی سیاسی هستند که مثلا امکان نوع فعالیت ندارن، روزنامه نگارن، ژورنالیستن و فعالین در این رابطه، یا مثلا وابسته به احزاب سیاسی و اینا هستن، مجموعه اینا یعنی دلایل، یا نژاد خاصی هستن که تو مملکت مثل سیاها در آفریقای جنوبی که مثلا 30 سال مبارزه شد تا این مثلا نجات پرستی رو مثلا از ریشه کندن. شرط اینجوری باید اونا تعریف پناهنده هستن، یعنی پناهنده بر اساس نجات، مذهب، ملیت و جنسیت و اینا هستش، یعنی کسایی که به این دلیل مورد تبعیض و تحت پیگرد قرار میگیرن شامل پناهندگی میشه. هیچ وقت توی اون کنوانسیون ژنو هیچ وقت در مورد اینکه مثلا جنگ مسلحانه، بله فرار میکنن، ولی برای اونایی که جنگ مسلحانه میان اقامت موقت همه جا بهشون میدن، مثل سوریه‌ای ها که مثلا اگر سوریه مثلا امنیت به اون کشور برگرده اینا را میتونن برگرده، این نوع اقامت دوم بهشون میگن، مثلا حمایت فقط مثلا ازشون میکنن، یه سال دو سال هرچی. این دو نوع اقامت هست، یکی حمایت، یکی مثلا اقامت به خاطر تحت تبعیض و مشکلات امنیتی و غیره هست. ولی اینکه فرانسه مثلا اینو مکرون گفته آخر اینا پناهندگان اقتصادی هستن میان، هیچ کدوم مثلا جنگ زده نیست، در حالی که توی این کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان اصلا سر جنگ زدگی و اینا نیست. جنگ زده بر اساس اون چیزی که الان تعریف کردم هست، و مکرون الان داره از میگه که 130 هزار نفر توی سال گذشته وارد فرانسه شدن و شرط پناهندگی به جایی رسیده که دیگه امکان پذیرش پناهندگان به این گستردگی رو ندارن، ولی در قبالش اومده گفته اینایی که اومدن جنگ زده نیستن، بلکه مثلا اقتصادی هستن، یعنی مشکلات اقتصادی. ممکنه به طور واقعی مثلا پناهجویانی که از آفریقا میان همین شرایط دارن، خشکسالی و فقر اقتصادی و از این چیزا هم اونها رو وادار به مهاجرت میکنه، ولی اونایی که از ایران میان هیچ کدومشون به خاطر فقر و اینا نیست، بیشتر به خاطر شرایط اجتماعی جامعه هست میان. یا مثلا در عراق بیشتر شرایط اجتماعی هست که مثلا حتی مثلا تحت تعقیب بودن. در افغانستان فرق میکنه، افغانستان بالاخره کشوریه که یه مشت جونور اومدن اونجا چنگ انداختن روی اون جامعه، میکشن و میبرن و زنه رو از کل فعالیت اجتماعی انداختن و جامعه رو بستن و به حال مردم دارن میکشن، اصلا یه ذره تمدن و از این چیزا کله اینا وجود نداره. برای که پناهجویانی که از افغانستان میان واقعا همشون مستحق پناهندگی هستن، همه جا برن باید برن.
خب همینطور آلمان هم همین گفته که تلاش میکنه افغانهای دارای وعده پذیرش آلمان در پاکستان رو در برابر اخراج محافظت بکنه. دولت آلمان متهم به کندی در حمایت از این افغانها شده. هفته گذشتم شما یک کوتاه در این رابطه صحبت کردین و اشاره داشتین به پناهجویان افغانستانی در پاکستان. آیا آلمان میخواد اخراج پناهجویان افغان در پاکستان رو متوقف کنه و اونها رو به آلمان انتقال بده، یا میخواد چه کار باشون بکنه؟
ببین، از زمانی که طالبان ها اومدن و این پناهندگان به پاکستان آورده شدن، آلمان یه لیستی رو اعلام کرد، گفت 11 هزار نفر از اینا رو میپذیره. این 11 هزار نفر هنوز 800 خورده ای مثلا از اونها رو تونسته قل انتقال بده. الان گفته به دولت پاکستان، گفته اینا رو دیپورت نکن به افغانستان، شما لیستی از واجدین شرایط به ما بدین در میان این 11,000 نفر که ما بتونیم اینا رو ببریم، ولی فعلا دیپورت همه رو متوقف کنیم که ما سعی میکنیم تعجیل کنیم، سعی کنیم سریعتر این کار رو بکنیم، ولی این دولت پاکستان هست باید واجدین شرایط رو مثلا به آلمان معرفی بکنه. واجدین شرایط من گفتم همه افغانایی که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان اومدن بیرون واجد شرایط مثلا پناهندگی هستن. در واقعی به هر حال اینا گفتن 11,000 نفر دارن و شروع کردن بیارنشون، رقم خیلی بالایی هست به طور واقعی. 11,000 نفر کم نیست از یک کشوری مثلا پناهنده بپذیر آلمان بیارتش. اگر اینا یکی دو سال آینده هم مثلا تحقق پیدا بکنه انتقال اینا به آلمان، واقعا خب رقم خیلی بالایی و خیلی به این پناهجویان کمک میشه. منتها دولت پاکستان پاشو توی کفش کرده، میگه باید برگردن، به طور گروهی هم داره برمیگردونه. در دو سه هفته گذشته هم خیلی ها رو برگردونده و خیلی از اونایی که برگردوندن طالبان بازشون کرده. برحال اینا بین دو تا طالبان به طور واقعی گیر کردن، سه تا طالبان، یکی ایران، یکی پاکستان، یکی خود افغانستان، یعنی تو اون مرز میان و میرن صدها میگیرنشون، بازداشتگاه کتکشون میزنن، بدون نون و آب ولشون میکنن تو اون بیابون. اصلا افتضاح اون. چون من نقطه مرزی رو مرتب دنبال میکنم، میدونم چه خبر هست.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. فرصتمون به پایان رسیده، فقط من نمیدونم شما شماره آقای آرمان رو داری؟
بله من شماره آرمان عزیز رو دارم، به زنگ میزنم.
بسیارم عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی، همینطور از شنوندگان محترم برای اینکه این برنامه رو گوش کردند و همینطور از مهربانی تک تک شنوندگان عزیز برای کمک به پناهجویان در سراسر دنیا سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای اسدی، هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم.
خیلی ممنونم، مرسی.
روز شما بخیر باشه.